با اعلام ساعت 9 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
خانه و خانواده.
آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست، قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست. آن کس که ندارد به سر کوی تو راه، از زندگیش هیچ ثمر حاصل نیست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنونده های عزیز و همیشه همراه رادیو ایران، صبح دوشنبه شما بخیر. دهمین روز از خرداد ماه 98 رو سپری می‌کنیم و 28مین روز از ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان. خوش به سعادت شما که مهمان شایسته ماه خدا بودین و حس ناب بنده خوب خدا بودن رو با جلا دادن روح در این ماه شریف و پربرکت تجربه کردید. راز نیازهاتون قبول. امیدوارم روزتون پر از لطف و عنایت خدا و نگاهتون به آینده پر از امید باشه. امروز خدا به ما فرصت زندگیه، لحظه لحظه زندگیتون به میل و سرشار از آرامش و امید. برای شما که شنونده های صدای ما هستین، سلامتی، سعادت و خوشبختی آرزو میکنم. با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران تا 10 صبح در خدمتتونیم و به همراهیتون دلگرم. امروز در خانه و خانواده با بخش‌های متنوعی در خدمت شماییم. گفتگوی کارشناسی و صحبت‌های خانم دکتر مهتاب بیات، مشاور و مدرس رو می‌شنویم درباره مهارت‌های زندگی، درباره مهار رفتارهای خشونت‌آمیز در خانواده، نکته‌های اقتصادی کاربردی برای خانواده رو خواهید شنید، بخش پرسش از نوجوان‌ها و شنیدن راهکارهای کاربردی روانشناختی از زبان آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد دانشگاه. بخش گزارشی هم داریم که شنیدن از زبان پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های با تجربه و دنیا دیده رو سهم ما می‌کنه و بخش مربوط به اظهار نظرهای شما همراهان عزیز خانه و خانواده که پیامک‌ها و تلفن‌های شماست. اما امروز هم به پرسش خانه و خانواده جواب بدین و نظرهاتون رو با ما همراه باشید، در میون بگذارید که بتونیم انشالله بشنویم و پخش کنیم. برای اعلام نظر شما دو شماره تلفن در نظر گرفته شده، مثل همیشه 220-486 و 220-5009 و سامانه پیامکی 3900 که منتظر شنیدنش هستیم. اما به ما بگید که حضور پدر بزرگ در خانواده چه تأثیری میتونه بر فضای خانواده بگذاره؟ بزرگ تو خانواده شما از چه جایگاهی برخورداره و چقدر در تصمیم گیری هاتون از تجربه هاشون بهره میگیرین؟ بهشون فرصت اظهار نظر میدین؟ اصلا نظرشون رو قبول دارین؟ امیدوارم که پدر بزرگ عزیز شما در قید حیات باشن و اگرم نیستن روحشون شاد. امروز درباره نقش پدر بزرگ در خانواده میگیم. امروز نظرتون رو در این باره به ما بگید و بگید که حضور پدر بزرگ در خانواده چه تأثیری بر فضای خانواده میگذاره؟ بزرگترها توی خونه و خانواده نعمتن، رحمتن، باعث گشایشن. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با موضوع برنامه امروز رو داشته باشید و از حضور و از نقش پدر بزرگ ها در خانه و خانوادتون به ما هم بگید. 220-486 225-009 و سامانه پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. دغدغه های مهم اغلب خانواده ها مال اقتصادی، شما بهتر از من میدونید. برای همینه که آشنایی با اصول علمی اقتصاد خانواده میتونه در تصمیم گیری بهتر برای رسیدن به اهداف بهتر و زندگی راحت تر به خانواده کمک کنه. داشتن حساب و کتاب و رعایت اعتدال به خصوص موقع خرید در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده حتما به اقتصاد خانواده و کشورمون کمک میکنه. با هم بخش نکته های اقتصاد کاربردی برای خانواده رو از زبان آقای دکتر خانی بشنویم.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه ایش بزنی که حتما از اونها خرید کنم.
من به خاطر یه مشتری مداری کنم
اینجا پس می خرید
شرفای زندگیشان را مردانی می چرد کنم. تجمعه اونی
که بتونه بالاتر یه
تش خوندار شدن خیلی از آدم ها توی یه شبه.
تو مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخت بشین؟
سلام عرض میکنم دوستان بسیار عزیزم، مسلم خانی هستم، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. سوالی که امروز مطرح شده سوال خیلی چالش برانگیزی است که آیا ما از فروشندگان دوره گرد و از کسانی که دست فروشی میکنن خرید بکنیم یا نکنیم. در همه جای دنیا، حتی در کشورهای اروپایی، در کشورهای جنوب شرق آسیا، معمولا این پدیده دست فروشی وجود داره. شما اگر به کشور هندوستان مراجعه بکنید، بوق و فور با فروشندگان دوره‌گرد مواجه هستید. لذا میخوام بگم که این پدیده یک پدیده‌ای که مختص به ایران و کشورهای مثلا آسیایی باشه نیست، در همه کشورها وجود داره. اما در خیلی از کشورهای توسعه یافته دنیا ساماندهی شده هستند فروشندگان دوره‌گرد و دست فروشان، به گونه ای که لباس فرم مشخص دارن، معمولا غرفه های مشخصی دارن، معمولا کد شناسه دارن. ولذا در خیلی از موارد در بازارهایی که به عنوان بازارهای هفتگی برگزار میشه، دوشنبه بازارها که برگزار میشه، این عزیزان تشریف میبرن و اونجا کالای خودشون رو عرضه میکنن به صورت بسته‌بندی شده با رعایت استانداردها و به هر حال نوعی کسب و کار غیررسمی سازماندهی شده هستن در کشور توسعه یافته.
من باورم بر اینه که به هر حال وضعیت کسب و کار در کشور ما به گونه ایست که برای خیلی از عزیزانی که میخوان خوداشتغالی بکنن ممکنه راه اندازی یک مغازه کار سختی باشه. از سوی دیگه ممکنه فعالیت در درون منزل و ایجاد کسب و کار خانگی براشون ناآشنا باشه، ناشناخته باشه. اما به هر حال بخشی از مردم به دلایل مختلف به سمت دستفروشی روی میارن. معمولا اینا کسانی هستن که قدرت خلق یک کسب و کار رسمی رو ندارن، نمیتونن یک مغازه رو اجاره بکنن، نمیتونن هزینه های برق و آب و گاز و اینها رو پرداخت بکنن و لذا میان در کنار خیابون و یک پیراهنی رو میفروشن، کفشی رو میفروشن. در این گونه موارد مردم معمولا با رویکرد اجتماعی، با رویکرد اخلاقی خرید رو انجام میدن. از حیث اقتصادی به هر حال گفته میشه که اینها چون مالیات نمیدن، عوارض نمیدن، حقوق کسب و کار رو رعایت نمیکنن، شما موقعی که از اینها خرید میکنید کسب و کارهای رسمی رو دچار چالش کردید و اونها رو با مشکل مواجه کردید. لذا من واقعیت باورم بر اینه که در این گفتار کوتاه این نکته رو عرض بکنم که ما نمیتوانیم کسب و کارهای غیر رسمی رو و کسب و کارهای به هر حال که متولی ندارن شبیه همین فروشندگان دورگرد رو حذف کنیم، اما میتونیم اونها رو ساماندهی بکنیم. شهرداری ها در همه جای ایران میتونن مکانهایی رو در اختیار این عزیزان بگذارن که این فروشندگان دورگرد به جای دورگردی در یه جای مشخص در یه روزهای خاص محصول و خدمتشون رو عرضه بکنن. حتی خود فروشندگان دورگرد و صاحبان مشاغل غیر رسمی میتونن یک سری کسب و کارهای مشترک مثل شرکت‌های تعاونی ویژه فروشندگان دورگرد راه اندازی بکنن که اینها در کنار هم قرار بگیرن، منافعشون دیده بشه، با همدیگه این کسب و کار رو اداره بکنن، تعرفه گذاری بکنن و این کسب و کار رو نظم و نظام بهش بدن و یک انسجامی درش ایجاد بکنن و از همه مهمتر نوعی منزلت اجتماعی رو هم براش به وجود بیارن. لذا باور من در اینه که در این که از کسب و کارهای غیر رسمی کالا یا خدمت رو بخریم یا نخریم، بیشتر از این که من و شما به عنوان مردم عادی مخاطب باشیم، نهادهای سیاستگذار و نهادهای مجری مثل نهاد دولت و نهاد شهرداری ها مکلف هستن یک اقدام عاجل و کاملی رو انجام بدن. برخورد با مشاغل غیر رسمی در متروها، در ترمینالها، در خیابونها راهکار اساسی نیست. ضمن این نکته رو عرض بکنم، به جز فروشندگان دورگرد مشاغل دیگه‌ای هم وجود دارن که به این شیوه دارن کار میکنن، بلا متولی هستن، مثل پیک‌های موتوری، مثل حسابداران مستقل، مثل برنامه‌نویسان مستقل، مثل کارگران خانگی که میان در درون منازل من و شما و خدمت ارائه میدن و مواردی از این دست. حداقل 23 رشته شغلی وجود داره که لازم هست سریعاً برای سازماندهی اونها اتفاقات واقعی و میدانی محسوس و ملموسی روی بده.
در خانه و خانواده امروز از نقش پدر بزرگ‌ها داریم صحبت می‌کنیم. بنا به نتایج مطالعات انجام شده، فرزندان 10 ویژگی رفتاری رو بیشتر از رفتار پدر، 5 ویژگی رفتاری رو بیشتر از رفتار مادرشون یاد می‌گیرن. فرزندان 61% از ویژگی اعتماد به نفس رو از پدر و 64.5% از ویژگی رفتاری ارزشمدار و تقوا رو از مادرشون یاد می‌گیرن. روانشناسا معتقدن که بیشتر رفتارهای خلاف عرف و قانون از طریق خود خانواده به فرزند منتقل میشه و یا با یادگیری نوه‌ها از پدر بزرگ و مادر بزرگشونه. پدر بزرگ و مادر بزرگ با داشتن تجربه فراوان از زندگی میتونن در تبدیل شدن نوه‌ها به یک شهروند خوب اجتماع مؤثر باشن. ازتون پرسیدم که حضور پدر بزرگ در خانه و خانواده چقدر میتونه تأثیر باشه؟ در خانواده شما چطور تأثیرگذار بوده؟ هست؟ نظرتون چیه؟ 220-486-220-5009 شماره تلفن‌های ماست، 3900 سامانه پیامکی. آقایان سعیدی و شیدایی از خراسان رضوی گفتن از شنونده‌های پر و پا قرص خانه و خانواده هستند. دو نفری پیامک دادن با این مضمون، گفتن حضور پدر بزرگ موجب مهر و محبت و دورهمی بیشتر خانواده ها میشه. آقای عباس نوری از ساوه هم گفتن بله تأثیر داره، اما 20 ساله که پدر بزرگم رو از دست دادم. آقای مسعود صفایی از مشهد هم گفته که نقش بیبدیل پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها در جمع کردن فرزندان و نوه‌ها در کنار هم مثال زدنیه، اما گفتن این روزها درگیر مراسم درگذشت پدر بزرگشون هستن و یاد روزهایی میفتند که تمام فرزندان و نوه‌ها دور هم جمع می‌شدن و دیدارها تازه می‌شد. آقای مجید داوودی گفته که تا وقتی مادر، همسر و مادر همسرم، شاید منظورشونی بوده، بین همه کلمات نقطه گذاشتن، با ما زندگی میکرد، ما هیچ مشکلی نداشتیم. به خدا بزرگترها، به ویژه پدر بزرگها و مادر بزرگها، خیر و برکت زندگی ها هستند.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون خانه و خانواده از رادیو ایران. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح همراه شما هستیم و هر روز با یک موضوع تازه و این فرصت برای مشارکت و همفکری شما عزیزان هم فراهم هست. امروز که ویژه داریم درباره پدربزرگ‌ها حرف می‌زنیم و از نقش اونها در خانه و خانواده میگیم. اما یک خانواده با همه اعضای خانواده‌اش خانواده میشه، که نوجوان‌ها هم سهم پررنگی در این فضا و در این خانه و خانواده دارن. امیدوارم که در فرصت بیبدیل نوجوانی، نوجوانای ما بهترین و خوشبخت‌ترین ها باشن و بتونن برای آینده‌شون خوشبختی رو پسنداز کنن و همه اینها مرهون تربیت و رفتار درست ما بزرگترهاست. آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد محترم دانشگاه، به صورت زنده و تلفنی همراه برنامه هستن و مثل همیشه به یک پرسش از طرف یک نوجوان پاسخ میگن. آقای دکتر احمدی سلام بر شما.
متشکرم سکه خانم سفری. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبتون، شنوندگان بسیاری از برنامه، به ویژه نوجوانان و خانواده محترمون که با بعضی خودشون تماس میگیرن.
متشکرم. بریم و پرسش نوجوانمون رو بشنویم.
با کمال افتخار.
برای همه امور زندگی باید برادران تصمیم بگیرن،
اما من هرچی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنن، اجازه نمیدن.
اصلا بدونم اگه رفتن شاید پسر باشه اشکالی داره؟
هر تصمیم که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن.
سلام آقای دکتر، مرسی که میخواییم به سوالات ما جواب بدیم. من ساغرم و 15 سالمه و به عنوان یه دختر 15 ساله دغدغه اصلیم توی خونه تفاوتیه که بین من و برادرم گذاشته میشه و آزادی ها و توانایی که به برادرم میدن نسبت به من خیلی بیشتره و به حرف اون بیشتر گوش میکنن و به تصمیماتش بیشتر احترام میذارن و نظرات من کمتر دیده میشه به عنوان یه دختر، و با توجه به اینکه برادرم از من کوچیکتره بازم خیلی آزادی های بیشتری نسبت به من داره. من از شما خواهش میکنم که به بقیه پدر مادرها و پدر مادر من بگین که این تفاوت رو بین دختر و پسر رو کم کنن و امیدوارم که این مشکل توی خانواده ها از بین بره. ممنونم که به حرفم گوش کردین. متشکرم.
بله، صحبتهای ساغر عزیز رو شنیدیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر احمدی. آقای دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه در واقع نوجوانان با برنامه خودشون تماس میگیرن، مسائل رو مطرح میکنن، چه بسا این مشکلات خب طبیعتا ماده یک نفر دو نفر نباشه. تو خیلی از خانواده ها گاهی ما متمنه همچین نگاهی داریم که کم و پیش بونم شاهدش بودیم. واقعیت اینه که در مسائل تربیتی نباید تفاوت بین فرزندان بذاریم. ما در یک نگاه تو مسائل تربیتی یک تفاوت فردی خود فرزندان به خودی خود دارن. حال ممکنه تفاوت فردی یک دختر نسبت به پسر دیگه ای داشته باشه، حتی دو تا پسر دو تا دختر یک تفاوت فردی تو مسائل تربیتیشون، تو مسائل رفتاریشون وجود داره. حالا اگر ما بخوایم یه سری تفاوت هایی که از باب در واقع از نگاه اون جنسیت بخوایم قائل بشیم و گاهی اوقات حالا بر اساس یه سری مسائل فرهنگی اینا رو تو زندگی خودمون دخیل بدیم بر اساس حال استنباطهای خودمون. طبیعی هست که روی تربیت فرزندان ما گاهی ممکنه اثر مثبت بذاره، گاهی هم ممکنه اثر منفی بذاره. خیلی باید توجه بکنیم اگر فکر میکنیم رفتاری رو باید برای دخترمون مناسب نمیبینیم ولی برای پسرمون مناسب میبینیم، اینو توضیح بدیم. یعنی اینجور نباشه که اون تصور باشه که ما داره تفاوت میذاریم. گاهی ممکنه یه رفتار این مدلی باشه، گاهی ممکنه حتی رفتار سنی باشه. مثلا یه بچه 12 ساله حالا توی آپارتمان با همسن سالانش دارن بازی میکنن، میگردن، تفریح میکنن، آزادن، تو کوچه فوتبال بازی میکنن و خیلی از کارهای دیگه، ممکنه خب یک محدودیتی هم نظر فرهنگی برای یه دختر 12 ساله وجود داشته باشه. ما اگر میخواییم اینا رو احساس بکنیم که فکر میکنیم بر اساس استنباطهای خودمون در واقع باید فرزندان رو مدیریت کنیم، یک شرط مدیریت داشتن اون ارتباط هست، برقراری یک ارتباط سالم بین فرزندان و والدین، در واقع والدین با فرزندان هست، چون میشه این ارتباط باید پدر مادرها شروع بکنن. اینو باید توضیح بدن که چه دلیل فکر میکنن که این رفتار برای فرزند پسرشون اشکال نداره ولی برای دخترشون اشکال داره.
بله.
خیلی از رفتار هست و خیلی تفاوت نمیکنه، خیلی در واقع به طور کلی نگاه میکنیم خیلی فرق نمیکنه، به اساس مسائل امنیتی هم برای دختر مطرح هست هم بچه، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مسائلی که باید مد نظر از نظر تربیتی قرار بگیره، خیلی تفاوت نمیکنه. اما اگر یه جایی واقعا ما احساس کردیم یه محله هست، یه منطقه هست، یک فضایی، یک جاهایی هست که در واقع به نظرمون میرسه که یک مراقبت خاصی باید نسبت به پسر داشته باشی و یک مراقبت خاصترش نسبت به دختر خانمون داشته باشیم، اینو بشینیم باشون صحبت بکنیم. اینجور نشه که اونا این استنباط بزنن، ما به خصوص دختر ما استنباطش این باشه که پدر مادر من بین من و برادرم فرق میذاره، یک آزادی به پدرم، به فرزندم پدرم میده که اون آزادی رو مادرم مثلا به من نمیده. یک ارتباط شادتر، خوبتر، با نشاطتر مثلا ممکنه پدر من با فرزند پسر داشته باشه، در حالی که اون ارتباط با من نداره. به هر صورت ممکنه یک همچین رفتاری باشه ولی ما والدین خیلی توجه نمی کنیم، ما والدین خیلی اهمیت نمیدیم، فکر میکنیم که کارمون خیلی درسته و این استنباط برای فرزند ما به وجود مده. گاهی هم ممکنه حالا دختر خانم ما بر اساس احساس خودشون، بر اساس اون جنسیت خودشون، ظرافت ذهنی روانی خودشون همچین استنباطی رو داشته باشن، باز این وظیفه والدین هست که این استنباط رو حل بکنن، این استنباط رو توضیح بدن. مسئله تربیتی برای همه مهمه، دختر و پسر فرق نمی کنه. واقعا یک والد، یک کسی که عنوان والدین برای فرزندش داره، اینو باید برای والد، برای فرزندان توضیح بده. گاهی این توضیح ندادن ها، نداشتن یک ارتباط کلامی خوب، یک ارتباط رفتاری خوب، یک ارتباط عاطفی خوب، همچی استنباطی رو فرزند ما نسبت به ما داره. و این استنباط اثرات منفی میذاره، یعنی فرزند احساس میکنه که پدر مادر بهش توجه نمیکنن. گاهی ممکنه فرد دنبال توجه در جای دیگه باشه، به دنبال توجه های دیگه بره، ممکنه تو مرحله اول توجهش روی همکلاساش باشه، جاهای دیگه بخواد ابراز وجود کنه، جاهای دیگه بخواد اون نیازهای روانی عاطفی خودش رو دریافت بکنه. خب این خیلی جالب نیست، یعنی ممکنه چه بسا فرزندان ما به خطا در واقع بیفتن به دلیل اینکه فکر میکنن پدر مادرشون دوست نداره. اگر یکی دیگه توی سنی دیگه، توی شرایط دیگه بهشون محبت بکنه، بهشون توجه بکنه، بهشون اهمیت بده، از نظر ظاهری بهشون بها بده، خدای نکرده اگه اون فرزن فرد سوجو باشه، خیلی زود میتونه در واقع عذرخواهی میکنم، خیلی زود در واقع میتونه اون احساسات، اون محبت فرزند ما رو به خودش جذب بکنه و این خطرناک هست. خیلی اوقات که ما تو بررسی ها میبینیم که حالا در نظر بزکاری اجتماعی، مشکلاتی که در مسائل اجتماعی به وجود میاد، یه قسمتش اینه که نوجوان فکر میکنه تو خونه مورد توجه نیست، مورد محبت نیست و گویی خود فرزندان نسبت به همدیگه حسادت هایی دارن، خود فرزندان نسبت به همدیگه خودشون قیاس میکنن، چطور پدر من به اون خیلی توجه میکنه، پول تو جیبی به اون بیشتر میده، یا مادر من به اون توجه میکنه، به من توجه نمیکنه، حالا پس من توجه نمیکنه، منو دوست نداره، یعنی با من بده، یعنی با من دشمنه، از من بدش میاد. حتی گویی اوقات فرزندان داد میکشن، فریاد میکنن که من فرزند خونه نیستم، اصلا مثلا من از این پدر مادر نیستم، من از یه جای دیگه بودم. و این یعنی یک احساس غلطی که در ذهن روانی این دختر خانم یا این آقا پسر قرار میگیره و وقتی این احساس قرار بگیره طبیعی هست که به جای دیگه ممکنه پناه ببره و این پناه بردن ها بسیار خطرناک است و باعث میشه بین فرزندان و والدین فاصله بیفته. و هر میزانی که این فاصله ایجاد بشه، به همون میزان هم احتمال خطا، احتمال بزهکاری، احتمال دور بودن از مسائلی که مرتبط با فرهنگ خانواده هست، ارزش‌های دینی، ارزش‌های ملی اون خانواده هست، خود به خود زیر سوال بره. سپاسگزار میشیم که انشالله عزیزان توجه به این موضوع داشته باشن. دختر نوجوانم باید بشینه با پدر مادری صحبت بکنه، چه بسا گاهی اوقات ممکنه برای ایشون یک احساس باشه واقعیت این نباشه، که امیدواریم
انشالله همین گونه باشه. متشکرم از شما جناب آقای دکتر احمد و باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
دوای نرمال 24 درجه است، همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باش.
سلام.
به 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 سلام خودم.
ببین میخواستم با خودم راجع به یه چیزی صحبت کنم.
بگو، گوشم با توه.
میخوام نظر خودم رو بدونم که به نظرت من باید سیگار ترک کنم؟
ولی آخه تو که سیگاری نیستی.
اتفاقا نظر خودم هم همینه.
تو فقط اگه توی مهمونی ها یه جایی با دوستات باشی یکی دو نخ سیگار میکشی.
سر کارم البته همینجوره.
سر کار انقدر فشار هست که اگه سیگار نکشی نمیتونی کارتو درست انجام بدی. اینجوری که آدم سیگاری به حساب نمیاد.
منم همه هر دارم. خوشحال شدم با خودم مشورت کردم.
قابلی نداره.
اگر قصد ترک سیگار را دارید با شخص دقیق از خودتان مشورت کنید.
بعضیا وقتی نمیتونن حرفشون رو به کرسی بنشونن، با خشونت خواستشون رو محقق میکنن. آدم اگه به خودش احترام بذاره، یعنی آدم اگه به خودش احترام نذاره طبعا به دیگران هم احترام نمیذاره، و اگر به خودش احترام بذاره پس به دیگران هم احترام میگذاره. خشونت معمولا وقتی ابراز میشه که یه نفر احساس میکنه که تهدید شده و در پاسخ به این احساس تهدید از خودش رفتارهای خشونت آمیز بروز میره. بی‌حوصلگی و کم شدن آستانه تحمل زمینه ساز بروز برخی از بی اخلاقی ها مثل خشونته. خشم هیجانی طبیعیه که هممون در زندگی تجربهش میکنیم، اما وقتی که حالت طبیعی زیاد تکرار بشه و نحوه ابرازش مناسب نباشه، به یه حس مخرب تبدیل میشه و پیامدهای ناگواری رو هم برای خود فرد و هم اطرافیان داره. بشیم با همکار عزیزم خانم رحیمی که با خانم دکتر مهتاب بیاد، مشاور و مدرس مهارت‌های زندگی، درباره مهار رفتارهای خشونت آمیز در خانواده گفتگو کردند.
به نام خدا. سلام، روز و روزگار به مرادتون باشه انشالله. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سرحال باشید و فرصت همراهی با این بخش از برنامه رو داشته باشید. در خدمت خانم دکتر مهتاب بیاتریزی، دکترای مشاوره و مدرس مهارت‌های زندگی هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم، خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
تمنا می‌کنم. خانم دکتر، در مورد خشم می‌خوایم صحبت بکنیم. متاسفانه چه در خانواده ها چه جامعه موارد زیادی رو میبینیم که آدم ها خیلی پرخاشگر شدن، خشن شدن، نسبت به قبل صبر و حوصله‌شون کمتر شده، تحملشون کمتر شده. حالا این آدم میتونه همسرمون باشه، میتونه فرزندمون باشه، حتی پدر و مادرمون باشن. برای اینکه وارد بحث بشیم یه تعریف کلی از خشم بفرمایید.
ببینید خانم رحیمی، اصولا خشم رو اگه بخوایم تعریف کنیم یک واکنش در واقع طبیعی هستش که به ناکامی‌هایی که انسان بهش میرسه نشون میده.
بله.
بنابراین واقعیت اینه که در زندگی